به اون رو میشن، عوض میشن. ببینید چقدر تحت تاثیر تمدن ایران. تیمور بیاد، اون چه خونخاریه، 70,000 سر میبره در اصفهان، کله منار میسازه. پسر شاروخه، همسرش بهترین مسجد رو در مشهد میسازه، گوهرشاد آقا خانوم الان هستش، و مظهر محبت و شعرنوازی و حمایت از ایرانی ها میشه، ساختمونای عالی. تصمیم میگیرن که کار خودشونو به زور پیش ببرن و میگن ما با زبان خوش نمیتونیم این کارو بکنیم. یکی از مواردی که دولت ایران میتونست هر شورشی رو فرو بنشانه ارتش بود. بالاخره ارتش ما بقایایی بود دیگه، حالا از 12 تا لشکر زمان رضا شاه 7 تاش مونده بود. فرماندهان خوبی هم داشتیم، اینا هم تحصیل کرده فرانسه بودن، مثل سرلشکر رزمارا، سرلشکر عرفه که در اروپا درس خونده بود، در انگلستان خیلی از جنرالای ما اون موقع در اروپا درس خونده بودن. اگه زمان رضا شاه ما نتونستی بودیم مقاومت کنیم، برای اینکه اجازه نمیدادن، یعنی اون افسران قدیمی قزاقخانه که با اسب و توپخانه و اینا سر کار داشتن، به این افسرای دوره جدید اجازه نشوان ما نمیدادن. کافی بود یه قوای حرکت کنه از تهران بره تبریز و آروم کنه، روسا جلوشو میگیرن. یعنی روسا میگن هیچ نیروی نظامی نباید بره، اصلا عوض میشن ها. تا اون روز همش میگفتن ایرانی ها متحد ما هستن، به ما کمک کردن. توی کنفرانس تهران هم استالین که اومد، روزولت که اومد، چرچیل اومد، یه پیمانی امضا کردن، قدردانی از ایران کردن، میثاق حمایت از ایران، گفتن ایران پل پیروزیه. من الان اون کتابشون بالا هست، بعدم میخونم که ببینید چقدر از ایران حمایت کردن. حالا از 3 پایگاه دولت شوروی سود می برد. قوای مسلح شوروی در ایران بود، حزب توده بود، در حدود 15 تا 20 تن از نمایندگان مجلس که سرسپرده روسا بودن، 7 نماینده مال حزب توده بودن. یعنی انتخابات دوره 14 انتخابات خوبی بود. چرا خوب بود؟ برای اینکه تمام احزاب توش بودن، طرفدار انگلیس بودن، ملیون توش بودن، مصدق توش بود که مردم تهران به عنوان نماینده اول انتخاب کرده بودن. حالا این حزب توده میخواد چیکار کنه؟ با کمک کمونیستا و با کمک دولت شوروی میخواد آذربایجان رو به شورش بکشونه. کنسول انگلیس در 1318 یک کتابی نوشته درباره آذربایجان، نوشته که اصلا اینا هیچ زمانی دنبال جدایی از ایران نبودن، الان هم همینطوره، زبان صفوی هم همینطوره، زبان قاجاری هم همینطوره. من براتون میگم 18 سال عثمانی ها اینجا رو اشغال کردن، در دوران بعد از شاه طهماسب، در دورانی که حمزه میرزا برادر بزرگ شاه عباس در جنگ کشته شد، همین سران قزلباش اینو کشتن، تحریک کردن، یه بچه سلمونی رو داشت اینو صورتشو اصلاح میکرد، سرشو میتراشید، با ضربات تیغ زد اینو کشت. بعد دولت ایران هم ضعیف بود، شاه محمد صفوی تقریبا نیمه کور بود، یعنی آبله چشمشو کور کرده بود، به زحمت میدید. همسرش هم مادر شاه عباس که یک زن مازندرانی بود، شاهزاده خانم مازندرانی بود، از اولاد سادات مازندران، سادات مرعشی بود. این خانم هم کشتم، پایتخت قزوین بود. سران قزلباش گفتن این خانم زیاد فضولی میکنه، دستور میده، فامیلاشو پستای مهم میده، نپوتیسم، یعنی چی؟ خانواده دوستی. این خانم این کارو میکرد، آقا رفتن تو حرم جلوی چشم شوهرش، پادشاه ایران که در اون آلیقاپو نشسته بود، همه جا اینا آلیقاپو داشتن، یعنی ساختمانی که شامی نشست، الان هم هست، الان موزه شده. اینا رفتن تو حرم پیدا کردن، این زن بیچاره رفت تو یک تنور قایم شد، تنور نونوایی داشتن، اونتا خاموش بود، از اونجا در آوردن، با ضربات ساتور اینا تیکه تیکش کردن این خانومو. شاه عباس مرکزش کجا بود؟ هرات. هرات کجا بود؟ ولایت نشین ایران که قرن 19 هم انگلیس ها هرات از ایران جدا کردند. و این بیچاره 12-13 ساله بود، شنید مادرش رو تیکه تیکه کردند. بعد مدتی گذشت، پدر این بسیار آدم ناتوانی بود، شاه محمد، و بعد این عباس میرزا قیام میکنه، شاه عباس بعدی، و حرکت میکنه از هرات، میاد و به طرف قزوین و پایتخت رو میگیره. و یکی از کارهاش اینه، بعد از یکی دو سال که بزرگتر میشه، 18-19 ساله میشه، مرشد قلی خان استاجلو رئیس قزلباشا رو دستور میده بکشن به انتقام خون مادرش، توجه میکنید؟ و اصلا قزلباش رو منحل میکنه. قزلباش 9 طایفه بودن: روملو، استاجلو، شاملو، زلغت، ورساق، افشار، صوفیه قراباغ و یکی دوتا دیگه. اینا رو میگیره، قاجار هم بودن. و این قزلباشا رو قل و قم میکنه و پایتخت رو منتقل میکنه به اصفهان. خوشبختانه 3 افسر انگلیسی میان که اینا کاتولیک بودن، دربار انگلستان کاتولیکا رو دوست نداشت، اینا جاسوس نبودن، اینا رانده شده بودن، رفته بودن به کجا؟ به ونیز، دنبال یه اربابی بودن که خدمات خودشون رو عرضه کنن. تو اینا یک متخصص توپسازی هم بود به نام تامس هربرت. اینا میان در دربار اصفهان، شاه عباس اینا رو مورد لطف قرار میده. آنتونی شلی برادر بزرگ آدم کلاهبرداری بود، 40-50 تا صندوق از شاه عباس هدیه میگیره برای پادشاهان اروپا و پاپ ببره و اینا رو میفروشه. ولی روبرت شلی و توماس شلی آدمای خوبی بودن، 40 سال در ایران میمونن، انقدر اینا به شاه خدمت میکنن که شاه خواهر یکی از زنهای صیغه خودشو به زنی ترزا ارمنی بوده، اینو میده به شلی. نقاشیش هم ما داریم. اینا بخواستن برن اروپا، میرن هندوستان، یکی از نقاشان بزرگ هلند عکس این خانوم و شوهرشو با لباس ایرانی میکشه. حالا خواستم اینو بهتون بگم، دولت روسیه الان میخواد چیکار کنه؟ شمال ایران رو بگیره، یعنی نفت ایران رو میخواد، بیشتر نفت. حالا فشار بذاریم روی دولت ایران. اول ما باید یه جنگ طبقاتی ایجاد کنیم. همونطوری که داشتم اشاره میکردم اینو اضافه کنم، دولت عثمانی بعد از جریان شاه محمد 20 سال یا 18 سال آذربایجان اشغال میکنه. این خیلی جالبه، 18 سال آذربایجان دست سربازان عثمانی، اسمش هم میذارن سنجق. سنجق یعنی استان، سنجق بیگی یعنی استاندار، یه سنجق بیگی هم براش میذارن. تبریز و اینا رو همه رو میگیرن. 2-3 بار قبلا حمله کرده بودن، غلطی نتونسته بودن بکنن، یعنی نه سلطان سلیم و نه سلطان سلیمان خان هیچ کدوم بیش از 6-7 روز در تبریز نموندن، ولی الان مونده بودن. شاه عباس هم اون معاهده رو امضا کرده بود که آقا ما از آذربایجان گذشت کردیم. بعد از 18 سال که این کمی مسلط میشه شاه عباس، ازبکان رو از خراسان، مشهد هم دست ازبکان بود، اونا رو بیرون میکنه، میریم یه خواهم برم استراحت کنم مازندران، برم در مازندران تو دریا برم گردش کنم، شکار کنم. یواشکی با 3,000-4,000 نفر حرکت میکنه به طرف مازندران. بعدم به خشون متعدل شکل که این افسران انگلیسی تربیت کرده بودن، همه تفنگ داشتن، دارای توپخانه بودن، اینا خیلی آدمای حسابی بودن، یعنی 300 تا توپخانه درست کردن و 60,000 تفنگ. چون ما در مقابل توپخانه و تفنگ عثمانی ها بیچاره بودیم. یک دفعه میره تبریز، میره به تبریز، آقا این مردم تبریز چه استقبالی میکنن. شما باور میکنید 20,000 سرباز عثمانی بودن، فرمانده ها رو تیربارون میکنه، اعدام میکنه، سرباز ها رو میگه برید. اینا میرن اونجا شورش به پا میکنن، میرن اونجا در استانبول، میگن آقا ما اینجا زن گرفته بودیم، زنای ما چی میشن؟ زنای تبریزی ریش اینا رو میگرفتن تحویل ایرانی ها میدادن، سربازای شاه عباس. گفت این به زور اومده شوهر من شده، پدر منو کشتن، مادر منو کشتن، من از این بچه دارم، نه بچه رو میخوام نه شوهر رو. بعدم شاه عباس میگفت یخشی سخلا، یعنی چی؟ نگهداریش کنید، یعنی بزنید بکشیدش. یخشی سخلا خیلی کلمه وحشتناکی بود. یه عده از این جنایتکاران و آدمکشان اینا همه فرار میکنن، آذربایجان برمیگرده به قلب ایران و قلب ایران میشه. عباس خودشم ترکی صحبت میکرد. خیلی از پادشاهان ایران، پادشاهان قاجار، ناصرالدین شاه، ترکی عالی، اصلا فتلی شاه، آقا محمد شاه، این زبان زبان ترکی ایرانیه. الان شما برید استانبول شما زبان اونا رو نمیفهمی، کمتر میفهمی. باش وزیر یعنی چی؟ یعنی نخست وزیر. اونا چی میگن؟ یه اسم دیگه میگن، توجه میکنید؟ باشباکان میگن. باشباکان با باشوزیر خیلی فرق داره، تمام اسامی فرق داره. اون ترکی استانبولی بهش میگن. خیلی از ترکای ما میرن استانبول، اون زبانو نمیفهمن. خب حالا اینو میخوان آذربایجان از ایران جدا کنه، یه عده مهاجر از اونجا میارن، میگن ما باید جنگ طبقاتی را بندازیم. گفتن جنگ طبقاتی چیه؟ گفت باید یه عده کشته بشن، یه عده اعدام بشن، یه اتفاقاتی بیفته که ما بگیم مالکو زاره علیه همان و ما باید جنگ طبقاتی را بندازیم. باید چی کار کنیم؟ یک کسی در آذربایجان بوده، در کجا؟ در لیغوان. میگن که لیغوان در ظل شمال شرقی تبریز در شش فرسنگی آن شهر واقع است. به علت آب و هوای خوب و آب گرمی که در محل مزبور میباشد، چشمه آب گرم داره، ییلاق فرح بخشی بوده و ملک مخصوص آقای حاج احتشام لیغوانی، پیرمردی معمر و نیکنست و یکی از محترمین شهر است. اینو روزنامه کاروان نوشته در همون زمان، در همون زمانی که اتفاق میفته. حالا من روزنامه های چپیرم میگم، همه رو براتون میخونم. روز 19 مرداد 1324، ماه مرداد قرار بود انقلاب بشه، یعنی شوروی ها دستور داده بودن در گوش و کنار ایران انقلاب بشه، یکی اینجا یکم کجا، مشهد. در مشهد و در گرگان هم باید افسرانی که توده‌ای شده بودن اونا باید انقلاب کنن. حالا از بعد باید یه جنگ طبقاتی رو بندازیم که آقا مالک، حالاش فکر کنید، من نمیخوام بگم مالکان خیلی خوب بودن، ولی این زندگی مالکی از زمان ساسانیان بوده. یعنی زمان ساسانیان یه طبقه‌ای بودن دیهگان. دیهگان یعنی خرده مالک، توجه میکنید؟ دیهگانان زیر دشتش ورزگر. چرا نمیگم برزگر؟ برای اینکه و زبان فارسی پهلوی بوده، وهرام، بزرگان. نمیگم بزرگان، میگم بزرگان. ب اومده از عربی، اینا رو عوض کرده. این سرزمین، سرزمین چی بوده؟ سرزمین دیهگانان. و تو این دیهگانان فردوسی بوده، تو این دیهگانان ابو ریحان بیرونی بوده. بسیاری از این بزرگان ایران از این دهات می اومدن. فردوسی از ده باج تابران توس اومده بیرون، این شاهکار رو خلق کرده. برای که دهگانان تاریخ گذشته رو می دونستن، زبان پهلوی رو می دونستن. پدر فردوسی آدم بسیار دانشمندی بوده، با مرداویش همکاری می کرده در اون جنبش ضد تازیان، این یکی از مشاوران بوده. من کتابشم نوشتم، تحقیق کردم، رسیدم که پدر فردوسی حسن شرفشاه این یکی از بزرگان ایران بوده، از دیهگانان بوده. حالا ما میخوان مالکا رو طرف کنیم با کی؟ با زارعین. ملک حاجی احتشام لیقوانی بوده. حاجی احتشام لیقوانی تصادفاً کسی بوده که روسا خیلی به این احترام میذاشتن. دکتر عنایت الله رضا خدا بیامرز به من گفت، گفت روسا وقتی این کشته شد خیلی ناراحت شدن، گفت این مورد احترام ما بود، این همیشه کمک میکرد به ارتش شوروی موقعی که ما قله لازم داشتیم، موقعی که سوار نظام علوفه میخواست. گفت روسا خیلی بدشون اومد، گفت کار احمقانه بود این کاری کردی. روز 19 مرداد 24 دو نفر از اعضای حزب توده به قریه لیوان وارد و بر حسب دستور رؤسای خود شروع به فحاشی میکنن. از طرف نواده آقای حاجی احتشام 7 سالش بود. نواده حاجی احتشام ممانعت به عمل آمد، از ده اخراج شدن اون دو نفر. حزب توده روز 20 مرداد یه روز بعد از این پیش آمد عصبانی شده تصمیم میگیرن آقای حاجی احتشام رو در تبریز حاضر و رسیدگی کنن. نمیرن به دادگستری شکایت کنن که آقای حاجی احتشام به ما فحش شده، نوش تازه خودشم نبود. میرن خودشون به جای ژاندارم دو کامیون مهاجر. گفتم که وقتی شهریور میشین همطور میان. قبل از شهریورم از 1313 هر ایرانی که بود در روسیه میگفتن تو باید شوروی بشی. خیلی ها گفتن ما نمیخوایم شوروی بشیم. 13,000 نفر رو معاودین بودن، تو اینا بر زده بودن. یه سری از به اصطلاح افراد خودشون، چکیستای خودشون رو دا اینا فرستاده بودن. یکی مشتی جعفر کاویان بود. مشتی جعفر کاویان چی بود؟ نانوا بود. بعد از اینکه پیشه‌وری قیام میکنه ایشون میشه جنرال. خیلی جالب بود، نونوایی داشت، فردا لباس جنرالی میپوشه و خیلی عجیب، اخلاق بدی هم داشته، از نظر اخلاقش خیلی بد، میگفتن اخلاق سو داشته و آدم بیسوادی بوده. خیلی هم اعدام میکرده، خیلی راحت اعدام میکرده. یه جایی یه نفر رو برده بودن محاکمش کنن، بعد اینو دکتر رضا میگفت، میگفت ما ایستاده بودیم اومدیم دیدیم همه جا شلوغ و یه دارم آماده کردم، داشت طرف محاکمه میشد، بعد یه قدم میزد، گفت چرا نمیارنش؟ گفت آقا داره محاکمه میشه، داره از خودش دفاع میکنه. گفت ما وقت ما یه ساعت تلف شده آقا، بری رفتن آوردن اعدام کردن، هنوز نتیجه محاکمه روشن نبود به دار زدن که میگه ما انقلابی هستیم. البته کار خوبیشون این بود با تریاک و اینا مبارزه کردن، خیلی جلوه کرد، یعنی اومدن گفتن هر کی قاچاق فروشه اعدامش میکنه، جلوی تریاک رو گرفتن. این بلایی بود این تریاک، دولت ایران هم سال بعد وافور سوزان درست کرد. آقای قوام السلطنه دستور داد وافورا رو بسوزونن. تو همین حال و هوای وافور سوزان باشید که من باقی مطلب رو هفته آینده بگویم. خدا نگهدار شما را.
من زنده ام ای وطن، در پناه تو، سر چه باشد بر تن، جان چه باشد بر کف، تا سپارم در تو. ماند در دلم داغی از فریاد تو، وقت دل تنگی ها با یاد تو. من زنده ام ای وطن، در پناه تو، سر چه باشد بر تن، جان چه باشد بر کف، تا سپارم در تو.
ساعت 11:49، اینجا تهران، رادیو ایران. در این لحظه های نیایش نیمروزی از خداوند میخوایم که راه رو به ما نشون بده، ما رو به راهی هدایت کنه که بتونیم قلب و جونمون رو سرشار از آرامش بکنیم و در انتهای این مسیر هم اون از ما راضی و خوشنود باشه، هم ما به سعادت برسیم. سپاسگزاریم که با رادیو ایران همراه هستید. برنامه به افق آفتاب تقدیم شما میشه.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلامی چو بوی خوش آشنایی به خدایی که چراغ محبتش روز و شب روشنه. سلام به شمایی که مهربانیتون در همه حال و احوال همسفر راه زندگی ماست. سلام بر دلهای آسمانیتون. خدایا مرهم دل خسته و دوای دل مجروح است نام تو. دلدادگی ما را در این لحظات نابنیایش آدینه بپذیر. سپاسگزاریم که در این لحظه های ملکوتی رفیق راه امروزمون هستید در به افق آفتاب. چه شوق بی پایانی داریم در این جمعه ای که معطر به یاد حضرت یاره. السلام علیک یا صاحب الزمان. آدینه ها رنگ انتظار داره، انتظار آمدن امامی که سال هاست تک سوار جاده های انتظاره. امروز در به افق آفتاب قصد داریم با شما درباره محبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف صحبت کنیم. لطفاً امروز به همون بگید آخرین باری که با امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف صحبت کردین چه زمانی بود؟ چقدر با آخرین اماممون صحبت میکنید؟ منتظر دریافت پاسخهای شما هستیم. 3900 شماره پیامکمونه و شماره تلفن هامون 220-486 و 220-5009. در آخرین روز از هفته های ایرانی رادیو ایران، امروز هم مهمان خراسان شمالی هستیم. در حال حاضر بیش از 1000 مسجد در استان وجود داره. گفته شده در حال حاضر در تمام نقاط استان مساجد بر اساس نیاز مردم وجود داره و دسترسی مردم به مساجد هم راحته.
غبار گرفته آینه قلبمو میگم، بدجوری غبار گرفته و هر روز چند نوبت باید غبار رو بیش کنم. غبار گرفته چهرم، غبار گرفته نگاهم، غبار گرفته ایمانم. چقدر خوب که حرف زدن با تو غبار رو از آینه وجودم پاک میکنه. صدام که میزنی پاهم شتاب میگیرن. زمان اجابت و استجابته، وقت نیایش و نمازه.
شیطان آمد سراغ آدم و حوا، قاسمه هما، قسم دادی دوتا را که انی لکمانم، من برای شما خیرخواه میکنم، از این گیاه بخورید. خدا گفته و از این گیاه نخور، ابلیس آمد گفت نه از این گیاه بخور، من خیرخواهتون، تو اگر از گیاه بخوری یا فرشته میشی یا زندگی ابدی داری. آدم و همسرش در آغاز به ابلیس اعتماد نداشتن. شیطان برای جلب اعتماد اینها قسم یاد کرد. امام رضا فرمود که آدم و حوا تو اون زمان قسم دروغ نشینده بودن و همین دلیل هم چون دیدن قسم بخوره اعتماد کردن، از اون شجره خوردن و گرفتار شدن. البته این که خدا گفت نخور آدم خورد، این قبل از نبوت حضرت آدم بوده و نهش هم نهی تحریمی نبوده، گناه کبیره نبوده که مستحق آتش بشه، نهی ارشادی بشه. مثل که میگم که آقا از این غذا نخور، یعنی بخوری خود درد دل میکنه، نه که حالا اگه خوردی گناه کبیره کردی. قبل از نبوت بوده، گناه کبیرم نبوده و اولین سوگند دروغ هم شیطان خورد. شیطان همه کارش اول بوده، اول نجات پرست شیطان بود، گفت من با آدم سازی کنم، نجاتم آتش، نجات او خاکه، من نجات برترم. اول نجات پرست شیطان بوده، اول متکبر شیطان بوده، اول کسی که قسم خورده شیطان بوده و قاسم هم قسم خورد. به هر قسمی اعتماد نکنید. اصلا یه بحثی داریم ما، یه وقتی گفتم ما هر چیزی که قلابی داریم میگم اطمینان باش، گرفتار قلابی ها نباش، تقلب قلابی، عشق قلابی هم داریم. و جا و اباهم عشان یبکون، برادر یوسف که یوسف تو چندختن گریه کردن که گرد خوردستش. پس به هر گریه اطمینان نکن، گریه قلابی داریم. سخنرانی قلابی هم داریم. قرآن میگه و من الناس من یعجب که قوله، حرف که میزنه بگی بچه استدلالی، خیلی قشنگ حرف میزنه، ولی و هو علد الخصام، خیلی نامرده، خیلی کینه، بسیار آدم رذلیه، ولی حرف که میزنه خیلی قشنگ حرف میزنه. اتخذوا ایمانهم جنة، منافقین قسم میخورن و قسمشون سپر کارشونه، یعنی قسم دروغ داریم، خون دروغ داریم. صحنه ساده دمو، برادران یوسف وقتی یوسف تو چاه انداختن پیرن یوسف رو با خون قاطی کردن، این خون دروغ. قرآن میگه به دم کذب، خون دروغی. پس سخنرانی دروغی، خون دروغی، صحنه سازی خون، حال بگیم صحنه سازی، صحنه سازی دروغی، اشک دروغی، سوگند دروغی. سوگند دروغ کار شیطونه، به هر سوگندی اطمینان نکنید. دشمن از اعتقادات و باورهای ما به نفع خودش سوء استفاده میکنه، چون میدونن ما خدا رو قبول داریم، میگه به خدا قسم، به خدا قسم. گاهی دشمن با ظاهر دلسوزانه ادعای خیرخواهی در ما نفوذ میکنه، میگه لناس انی لکم و لمن الناس ناصح نصیحت، یعنی خیرخواهی.